بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 52، تاریخ 19/11/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم الا اعدائهم اجمعین. خب ملاحظه فرمودید که در بحث دیروزمون سخن در این بود که ماء الغساله آیا طاهر است یا طاهر نیست، رافع حدث و حبث هست یا نیست، حکم ملاقی با ماء الغساله چیست. اینها مجموعه پرسش هایی بود که در این زمینه وارد شده بود. ما دیروز اگر ملاحظه فرمودید در رابطه با بحث ملاقی با آب غساله که صحبت کردیم و تمسک به روایاتی کردیم، از مجموع این استدلال ها این برآمد با تعبیراتی که از ناحیه حضرات معصومین به کار رفته بود که طرف سوال میکنه من رفتم استنجا و لباسم در آب استنجا قرار می گیرد، چه حکمی دارد؟ حضرت با تعبیر لابعثه و امثال ذلک مطرح کردن. سؤال ما این بود که اگر بنا شد ملاقی با آب غساله مشکل نداشته باشد، آیا می شود اینجا یک ملازمه عقلی درست کرد بین طهارت ملاقی و طهارت ماء غساله، یا لااقل ملازمه عرفی درست کرد بین طهارت این دو؟ ما راجع به ملازمه عقلی نتونستیم مسئله را تا اونجا اثبات کنیم، ولی گفتیم به حسب ملاحظه عرف و مثالی هم که از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم در باب سؤال مستفتی از مفتی، سؤال مقلد از مقلد، موقعی که با پاسخ مقلد مواجه بشود، مقلد که ملاقات با آب استنجا مشکلی ندارد، عرف یک ملازمه بین طهارت ماء استنجا با عدم بأس و عدم اشکال نسبت به ملاقی با ماء استنجا استفاده می کند. حالا که این مسئله را ما به این نقطه رسوندیم که پس ملازمه عرفی وجود دارد بین این دو، چون بعضی ها محکم آمدن گفتن ماء الغساله نجسون، عبارت تحریر هم این شکلی ظاهره. حالا در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که آیا در رفع خبث و حدث کفایت می کند این ماء الغساله، یا در رفع خبث و حدث کفایت نمی کند. سه قول در مسئله وجود دارد در پاسخ این سؤال. آیا هل یکفی ماء الغساله فی رفع الخبث و الحدث ام لا یکفی؟ قول اولی که در مسئله وجود دارد این است که جایز نیست ما از ماء الغساله نه در رفع حدث استفاده کنیم و نه در رفع خبث. خب عرشبت خدمتون میگیم که پس چیه جریان؟ این راجب جریان ملاقات با آب استنجا که تو روایات وارد شده لا بأس و امثال ذالک، اینا میگن تنها اون چیزی که وجود داره عفو از اجتناب نسبت به ملاقی ماء الاستنجاست. حالا به تعبیر بعضی از عزیزان اصلا تعبدی اینجا وجود دارد که نسبت به ملاقی آب استنجا مشکلی نیست، اما این که بشود با آب استنجا رفع خبث کرد یا با آب استنجا بشود وضو گرفت غسل کرد، این را عرشبت خدمتون قبول ندارن. مرحوم شهید در کتاب ذکرا و کل کسانی که قائل به نجاست ماء الاستنجا شده اند فقط یک مورد را از ماء الاستنجا استثناء کردن و اون ملاقی با ماء الاستنجاست، اما در رابطه با اینکه آیا رفع حدث می کند یا رفع خبث می کند قاعدن اینجا آمدن گفتن محکم لا یرفع حدث ولا الخبث. این قول اول. قول دومی که در مسئله وجود دارد قول به طهارت ماء استنجاست، عرشبت و جواز استعمال اون مطلقا سواء اون کان فی رفع الخبث او الحدث. این را هم دسته دومی معتقدن، صاحب جواهر همین عقیده را دارد، صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه همین عقیده را دارد و صاحب هدایق به محقق اردبیلی هم چون این مطلبی را نسبت داده. دلیلشون چه است؟ دلیلشون این است که اگر ما آمدیم قائل شدیم به طهارت ماء الاستنجا، طبعا نمی شود ما از یک سو قائل بشویم به طهارت ماء الاستنجا و از سوی دیگه بیایم بگیم که مثلا رافع خبث و حدث نیست، یا بگیم نه رافع خبث هست اما رافع حدث نیست. اگر ما آمدیم به هر دلیل، یکی از ادلهش همین تلازم عرفی است که ما دیروز نقل کردیم، حالا به هر دلیلی ما آمدیم ثابت کردیم که ماء الاستنجا طاهر است، مرحوم صاحب هدایق، مرحوم صاحب جواهر و جل علمایی که معتقد به طهارت ماء الاستنجا هستند میگن لا فرق در رافعیت ماء الاستنجا، چه خبث و چه حدث در هر دو میشود. قول سوم قولی است که ما دیروز و روز سه‌شنبه از جناب مرحوم سید مرحوم حسین محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه این سید بزرگ نقل کردیم که این سید قائل به تفصیل است. اگر چون اول فرمود یجوز استعمال تو مسئله و قائل به تفصیل، یعنی می‌فرماید رافع خبث هست اما رافع حدث نیست، این را هم مرحوم سید در کتاب عروشون مسئله را مطرح کردن. اما نسبت به قول اول یکی یکی ما این اقوال رو بررسی میکنیم انشاءالله ببینیم، حالا فردا هم شاید کار داشته باشیم چون دو سه تا مطلب وعده دادیم به علما که این دو سه مطلب را باید صاف کنیم تا مشکل حل بشه. عرشبت راجع به قول اول که قول شهید در ذکراست که لا یرفع الخبث ولا الحدث، که این چیزی نیست جز این که ما قائل بشویم به نجاست ماء الاستنجا، منتها میگن راجع به ملاقی ماء الاستنجا استثناء شده عفو شده. حالا بر اساس روایت ما عرضمون محضر این بزرگ و بزرگانی مثل ایشون این است که ما نمیتونیم بپذیریم به صرف این که عفو شده. خب یعنی چه عفو شده؟ ما بلکه تکیه میکنیم روی همون ملازمه عرفی. موقعی که معصوم علیه السلام حکم میکند که ملاقی با آب استنجا، میگه بابا من در رفتم دستشویی استنجا، لباس من در آب استنجا قرار گرفت، پاکی یا پاک نیست؟ حضرت میفرماید پاک است. خب لباسم که خصوصیتی ندارد، معلوم میشود که ریشه مشکل ندارد تا شاخه دارای این حکم هست. لذا ما بر اساس اون حرف و برداشتی که کردیم و استفاده‌ای که کردیم از طریق ملازمه عرفی، ما قائل به طهارت ماء استنجایی. منتها شرایطی داریم، شرایطشو فردا خدمت علما عرض می‌کنیم. 4-5 شرط داریم در پاک بودن ماء استنجا. خب اون شرط ها شرط کلیدی است که اگر یکی از اون شرایط نباشد، ما هم قاطعاً قائل به اصطلاح طهارت ماء استنجا نیستیم. اما اگر اون شرایط پنجگانه محرز شد، اون موقع ما معتقدیم به طهارت ماء استنجا و طبعا آثار بار میکنیم. اما نسبت به قول دوم و قول سوم، ماشاءالله کلیات ابوالبقا میفرماید دیگه. نصوص کو، آیات کو، روایات کو؟ من گفتم دیروز، ما که همین روزا را خوندیم، گفتیم چون ماء القلیل داریم بحث میکنیم، به مجرد ملاقات با ماء القلیل این حکم را دارد، که گفتیم نصوص که میفرمه آدم وحشت میکنه، خیال میکنه مثلا 10 تا روایت دارید ردیف. خب ما اون روایات رو ردیف کردیم، اون روایت هم که میگه لا بحثه، نصوصتون کدومه؟
لا بحثه در جواب پرسش از این آیا لباسی که ملاقات با ماء استنجا کرده، سوال از خود ماء استنجا
یعنی چی؟
جواب لا بحثه از پاکی یا طاهر نجس بودن لباسه.
بله، یعنی لباس منهای ماء استنجا یا با
خب یا این جواب پرسش امام از خود لباس هست. بعد قربان
بزرگوار، ما که نرفتیم سراغ عرف، ما رفتیم سراغ روایت. بزرگوار، ما که از پیش خودمون چیزی استفاده نکردیم. ما گفتیم حالا که معصوم علیه السلام می فرماید لا بأسه، عرف از لا بأسه امام استفاده می کند که پس ماء استنجا مشکل ندارد. ما که نیامدیم عرف را در مقابل روایت قرار بدیم. ما گفتیم برداشت عرف متفرع از پاسخ امام هست. بفرمایید انارا لا برهانک، همین دیگه می فرمایید. بسیار عرض شود محضر شما بین که فصل انار تمام شد دیگه انار. اما نسبت به قول دوم و قول سوم، قول دوم قول جناب صاحب هدایق بود، قول جناب صاحب جواهر بود رضوان الله تعالی علیه، که معتقد بودن هم رافع الخبث است و هم رافع حدث. و قول سومم سید فرمودن تنها رافع خبث هست اما رافع حدث نیست. عرض شد خدمت شما به این که گفتم شهید در ذکرا به عرض شد خدمتون این که به نظر میرسد که تنها مانعی که وجود دارد سر راه قول دوم که قول جناب صاحب هدایق هست، چون صاحب هدایق قالب تعمیمه، میگه یا شما نفرمایید ماء الاستنجا پاک است، دیگه از اون برای چرا میفرمایید خبثش اشکال ندارد حدثش اشکال دارد؟ اگر از اول گفتید ماء الاستنجا طاهر، دیگه چرا به اینجا که میرسید تفصیل قائل میشه؟ یعنی خطاب به سید فرزن. ما عرض میکنیم که سر راه جناب صاحب هدایت مانعی به ظاهر وجود ندارد الا اون چه جناب علامه رضوان الله تعالی علیه ادعا کرده از اجماعات منقوله. از اجماعات منقوله آمدن ادعا کردن که اجماعات منقوله این است که رافع حدث نیست. ما اجازه بفرمایید تا پایان بحث یه بررسی کنیم آیا این اجماعات اعتباری دارن یا ندارن، اجماعات مدرکی هستن یا نیستن. اگر مدرکی شد مدرک اجماع اعتباری دارد یا ندارد سندن یا دلالتن. کل بحثمون حول این مسئله است. از شبت محضر شما بین که ما میگیم این اجماعاتی که ادعا شده مختلف است. بعضی مشتمل بر یک کبرایی است این اجماعات که بر ماء استنجا هم تطبیق شده. گفتن این کبرا ماء استنجا را هم شامل می شود. عرشبت مثلا اجماعی ادعا شده، گفتن اجماع این است آب مزیل نجاست، کلمه استنجا توش نیست، ماء مزیل، یعنی اونی که علامه می فرماید این است، ماء مزیل نجاست لا یرفع الحدث. این اجماعی است که علامه ادعا کرده. میبینید کلمه استنجا نیست، منتها گفتن ماء مزیل نجاست شامل ماء استنجا هم میشود، چون ماء استنجا هم مایی است که مزیل نجاست است. از این کبرا استفاده کردن و منطبق بر مصداق ما کردن که ماء استنجا باشه و در نتیجه ادعای اجماع کردن که بله ماء استنجا مشکل ندارد اما رافع حدث نیست به خاطر اجماع. و اجماع هم به صورت کبرا کلی بیان شده که ماء المزیل للنجاسه لا یرفع الحدث و ماء استنجا هم چون مزیل نجاسته لا یرفع الحدث. این تعبیری است که در کلمات علامه آمده. عرض شد خدمتتون این که بعضی از اجماعات بر خصوص آب استنجا آمدن ادعای اجماع کردن، نه در ضمن یک کبرایی که منطبق کنند بر ماء استنجا به عنوان احد المصادیق. گفتن نه خیر، ما اجماع داریم که ماء استنجا رافع بفرمایید حدث نیست. حالا سوال این است که آیا این اجماعات منقوله حجت هست یا حجت نیست؟ به ذهن میاد که اجماعات منقوله، عرض شود خدمت شما به این که حجت نیستن، چون اجماعات منقوله اجماعاتی هستن که به حد تواتر نرسیدن تا انسان یقین به قول معصوم علیه السلام پیدا بکند. عرض شود خدمتون به شما به این که و بنابراین ما نمیتونیم نظر امام را در اینجا حدس بزنیم که بگوییم رافع حدث نیست، اجماع منقوله. اشکال دومی که وجود دارد این است که علاوه بر این که بعضی از مدعای اجماع آمدن به روایت تمسک کردن، خب ما میگیم بالاخره نشد، نفهمیدیم مستند شما اجماع است یا مستند شما این روایت است. و این احتمال قوی به ذهن انسان می آورد که نکنه این بزرگان روایتی را در اینجا دیدن و از طریق این روایت گفتن دیگه مسئله مسلم است، المسئله تو اجماعیه، این شود اجماع. اجماع چی؟ ای الفضلا مدرکی. تا شد مدرکی میریم سراغ مدرک اجماع، آیا درست است یا درست. ما این روایت را که از عبدالله ابن سنان هست که مستند این مجمعین هم قرار گرفته نقل میکنیم و بعد میریم کمن به کیفن روایت رو بررسی میکنیم. روایت این هست، روایت عبدالله ابن سنان، الماء الذي يغسل به الثوب، عرض شود خدمتون، او يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوزع من و اشباهه، آبی که لباس با اون شسته می شود یا شخص از جنابت غسل می کند جایز نیست که وضو به وسیله اون گرفته بشود و اشباهو که حالا استدلال میکنم یعنی چی؟ گفتن وضو از باب مثال است، اونایی که نخواستن کلمه اشباهو را مطرح کنن گفتن وضو از باب مثال است، غسل را هم شامل میشود و به تعبیر روشن‌تر حدث را شامل میشود، هم حدث اصغر و هم حدث اکبر، وضو به عنوان مثال است. این یه نقطه. و غرض مطلق این است که رافع حدث نیست، کما این که مثال به غسل صبح همین شکلی است، اگر احیانا کسی لباسش رو شست یغسل به الصبح او یغتسل به الرجل من الجنابه، که این من الجنابه مثلا به هر دوش برگردد که اونم نجس شده لباس، اینم که غسل جنابت کرده امثال ذلک، عرض شود خدمتون اینم از باب مثال است، بلکه شامل غیر صبح هم می شود، یعنی اگر احیانا چیز دیگری هم نجس بود و ما شستیم غساله اون هم نمی شود با اون بفرمایدا وضو گرفت، پس هم غساله عرض شود خدمتون این که نجس و هم مربوطی بید. خب اینا ببینیم اصلا ربطی به بحث ما دارد یا ربطی به بحث ما ندارد امثال است. عده هم گفتن نه آقا کلمه اشباهو دیگه فریاد میزند، روایت دارد که لا یجوز ان یتوزع بهی و اشباه، اشباهو یعنی چی؟ یعنی اشباه الوضو، الغسل شبیه بالوضو، و وضو اگر انسان گرفت از حدث اصغر جدا شده و اگر غسل کرد از حدث اکبر. این هم راجع به این مسئله که وضو را غسل را هم ما به وضو مطلق ملحق کنیم. در ذیل روایت یه تعبیری آمده و اون تعبیر این است و اما الذی یتوضع الرجل به فیغسل وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس. این خواستن آب غیر نجس را بگن، اما اونی که انسان وضو میگیرد به وسیله اون و صورتشو دستشو در چیز نظیفی میشوید لا بحثه، یعنی از اون آب میشود بفرمایید استفاده کرد و مشکل نیست. عرض شد خدمتتون این که این هم تا اینجا. نکته ای که ما در اینجا مطرح میکنیم همطور هم که عرض کردیم محضر فضلای معاصر، بالاخره ایها المجمعون که قائلید ما اول استنجا نمی شود با اون رفع حدث و حبس کرد، یا لاقل رفع حدث را که ادعیتون مطرح می کنید، خب مدرکتون اگر این روایتی که ما میایم سراغ این روایت ببینن این روایت میتونه درست از آب در بیاد یا نه، میایم سراغ روایت، روایت عبدالله ابن سنان که احتمالاً مدرک مجمعین هم همین روایت باشد که رافع حدث نمیتونه باشه. احمد ابن حلال در سلسله سند روایت واقع شده و همین احمد ابن حلال باعث شده که روایت از نظر سند سقوط کند. چرا؟ چون دو تا نسبت به این احمد ابن حلال داده شده و جالبه دو نسبت مقابل هم به قول بعضی از بزرگان بعد المذهبین در این فرد جمع شده، عده این نسبت ناسبی بودن به احمد ابن حلال دادن، عده این نسبت غالی بودن به احمد ابن حلال دادن. شیخ انصاری رضوان الله تعالی برگشته گفته آدمی که نه معلوم این وره نه معلوم اون وره، نه غالی بودنش معلومه نه ناسبی بودنش معلومه، این اصلا معلوم دین ندارد. این حرف شیخ انصاری است، میگه معلوم این آدم دین ندارد. به طبعا اگه آدم دین نداشت دیگه روایتش هم تکلیفش روشنه. این کلام شیخ انصاری است، میگه بعد بین این دو مذهب اصلا ناصری بودن با غالی بودن هیچ سنخیتی ندارن، اینا به خاطر شدت علاقه به اهل بیت تا مرز خدایی اینا را میبرن غلاطن، ناسبی ها هم که کینه و عداوت رو بدارن. اما به حسب دلالت، حالا ما صرف نظر از سند روایت میکنیم، اما به حسب دلالت آیا دلالت روایت تام هست یا تام نیست؟ میگیم دلالت این در صورتی است که ما قائل به طهارت آب غساله بشویم، اگر طهارت غسال را قبول کردیم، اون موقع روایت دلالت دارد که مثلا آیا حدث با اون رفع می شود یا نمی شود. عرشبت بلو ما آب و غساله را محکوم به طهارت بدانیم، اون موقع بحث می کنیم که آیا مثلا رفع حدث می کند یا رفع حدث نمی کند. اما اگر کسی آمد صاف گفت ما الغسالته، بفرمایید نجسون، این دیگه نمی تواند به این روایت استدلال کند. چرا؟ چون این روایت تنها اگر فرمودید یا آفرین دارید. نگرفتید علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم. سوال بکنید دوباره، چون پس معلوم اصلا گوش ندادید، اشکال دیگری درست شد. سوال من این است که، یعنی حرف ما این است که کسانی میتوانند به این روایت استدلال کنند که معتقد باشند ما الغسالت طاهران، منتها بعد بگن رافع خبث هست اما رافع. اما اگر کسی کاملا آمد قائل شد که ما الغسالت نجسون، آیا میتواند به این روایت استدلال کند یا نمیتواند؟ پس این روایت می شود مختص کسانی که بفرمایید طهارت ماء الغساله باشند. و ما حرفمون این است که اگر کسی ماء الغساله را پاک دانست، بعد نوبت رسید به این که آیا رفع خبث می کند یا حدث، چه فرقی بین خبث و حدث هست؟ این روایت هم که تکلیفش روشن شد، یا ناسبیست یا غالیست، هر دوش می روید. بنابراین اجماعتون مدرک شد. این میگیم چه دلیل دارید که رافع حدث نیست؟ میگن اجماع. میگیم اجماع موصل است یا منقول؟ میگن منقول. میگیم اجماعات منقول که لا اعتبار بها، حجت نیست اساسا. میبینیم تو لابلای فرمایشاتشون یه روایت هم بهش استدلال کردن، میگم نکنه همتون به همین روایت استدلال کردید و بعد ادعای اجماع کرده اید. اگر این باشد روایتتونم مخدوشه. علاوه بر این کسانی میتوانند به این روایت استدلال کنند که معتقد به طهارت ماء الغساله باشند، نه نجاست. اگه کسی معتقد به نجاست که تو نوبت به تفصیل نمیرسد، بگه رافع خبث هست اما رافع حدث نیست. پس اولا به طهارت باید قائل باشید. اگه به طهارت هم قائل شدید، چه فرقی بین رافعیت خبث یا حدث؟ تتمه‌ای دارد که فردا عرض می‌کنم.